أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. صلوات امام حسن عسکری علیه السلام رو با هم زمزمه میکنیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزهراء الزكية حبيبة نبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها. اللهم وكن الصائر لها بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عني في هذه الساعة افضل التحیه و السلام. هدیه پیشگاه مطهر پدر و مادر امام زمان علیه السلام صلواتی تقدیم بفرمایید. خب ما دیشب در القاب حضرت صدیقه طاهره رسیدیم به دو تا لقبی که خیلی اینها عمیقه، و ما برای اینکه انشالله بتونیم تا حدی در حد بضاعت مزجات اندک خودمون حقش رو ادا بکنیم و ضمناً سوالات و اشکالاتی که مطرح شده بود رو پاسخ بدیم، یه مدار وارد یه بحث مهم می شدیم که این در این بحث برای ازدیاد معرفت ما نسبت به مقام ائمه علیهم السلام و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خیلی مهمه. در حقیقت می خواهیم معنای راضیه و مرضیه رو انشاءالله خوب بفهمیم. با احادیثی که دیشب خوندیم روشن شد که اونچه که خدا از ما مخلوقات و بندگانش میخواد اینه که راضی باشیم به قضای الهی، صبر بکنیم، و گفتیم مقام رضا یه درجه بالاتر از صبرم هست. صبر و تسلیم و رضا اینها از یه مقولن، ولی رضا از همه بالاتره و روح همه اینا رضاست. معنیش اینه که من نسبت به اون چه که خدا برای من بنده مقدر فرموده و حکم فرموده از ته دلم هیچ گونه نارضایتی و ناخشنودی نداشته باشم. این کلمه ناراحتی رو دقت کنید، من توضیح عرض میکنم. کلمه ناراحتی به دو معنا به کار میره. یه موقع میگیم ناراحت یعنی ناخشنود یعنی ناراضی. اگه این معنا باشه از ناراحتی ما حق نداریم، نباید نسبت به اونچه که خدا برای ما مقدر کرده و حکم فرموده ناراحت باشیم. اگه ناراحتی معنی نارضایتی و ناخشنودی باشه، ولی گاهی ناراحتی یعنی برای ما دردآوره، برای ما رنجاوره. توجه میکنیم؟ اینم ما میگیم ناراحتمون میکنه، یعنی مصیبته، سنگینه، سخته. اگه ناراحتی به این معنا باشه، این ناراحتی با مقام رضا منافات نداره، یعنی میتونه یه چیزی برای انسان ناگوار باشه یا یه جوری باشه که دردآور باشه، رنجآور باشه، مصیبت باشه، ولی یا حتی گریه آدمو در بیاره، ولی ما بهش راضی باشیم، ما ازش خوشنود باشیم. این قابل جمعه با هم دیگه که خدای متعال ممکنه اون چه که برای ما مقدر میکنه و حکم میکنه سنگین باشه برای ما، مصیبت باشه، فرض کنید فقدان یه عزیزی باشه، خب فقدان اون عزیزمون، فقدان عزیز ما برای ما سخته، برای ما میتونه گریه ما رو در بیاره، ولی در این حال اگه من بنده ای باشم که تسلیم امر خدا هستم، ته دلم هم هیچ ناراحتی به معنای اول، هیچ ناخشنودی از خدا ندارم، یعنی کاملا راضیم به قضای الهی، هرچند که این برای من دردآور و رنجاوره. خب این معنای به اصطلاح روشن و سطح عادی که برای مقام رضا هست که همه باید داشته باشیم، حالا هر کی بیشتر داره درجه ایمانش هم بالاتره. اصلا درجه ایمان بندگان خدا به درجه تسلیم و صبر و رضاشون نسبت به خدا برمیگرده. و حدیثی هم که دیشب خوندیم، خدای متعال به حضرت موسی وحی فرمود که من وقتی از بنده ام راضیم که بنده از من راضی باشه. این هم خیلی زیبا و جالبه. اینها رو ما زمینه و پایه قرار دادیم برای این که بگیم خب حالا ائمه طاهرین، امیرالمؤمنین، فعلا تو بحث امشب ما امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهما مد نظر، این بزرگواران نسبت به اون چه که خدا براشون قرار داده بود چقدر راضی بودن، اونقدی که برای ما نقل کردن. بعد وارد شدیم در یک بابی در اصول کافی که این خیلی بحث مهمیه، و اون این بود که ائمه علیهم السلام افراد عادی مثل من و شما نیستن، اونها هر چه که انجام میدن به امر خداست، به خصوص اون اموری که مهمه و در زمان امامتشون خدای متعال از اونها خواسته که انجام بدن. یک حدیث رو خوندیم به طور کامل از کتاب شریف اصول کافی و توضیح دادیم، امشب دو حدیث دیگه انشالله میخونیم تا برسیم به مقصودمون. اون چه که خوندیم کلی بود و شامل همه ائمه بود، حالا به خصوص نسبت به وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام خواهید دید که چقدر روشن در احادیث آمده. اون نتیجه‌ای که دیشب گرفتیم من یک بار تکرار میکنم که با در نظر داشتن او این احادیث رو الان بخونیم توجه داشته باشید، و اون این بود که ما نباید تصور بکنیم که امام و حجت خدا هم مثل ما یه حساب کتابای رو حدس و گمان مثلا میکنه که مثلا اینجا باید چجوری عمل بکنه، اینجا باید سکوت کنه، اینجا باید خروج کنه، اینجا باید بیعت کنه، اینجا باید کوتاه بیاد، اینجا باید کنار بیاد، اینجا باید بجنگه. اینا این تصمیمات مهم، اینا چیزایی نیستش که بگیم امام علیه السلام با علم عادی بشری، اینو عنایت کنی، امام علیه السلام با علم عادی بشری این تصمیمات رو نمیگیره، که مثال هم زدیم از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام، اون حرکتی که حضرتش انجام دادن و به عاشورای سال 61 هجری قمری انجامید، با اون همه مصیبت و اون همه در ظاهر خسارتی که به خود اهل بیت علیهم السلام و به شیعیان وارد شد، در ظاهر دارم عرض میکنم، یعنی شهید شدن، مقتول شدن، اسیر شدن، اونها از لحاظ ظاهری شکست بود، ولی اینها همه به امر خدا بود، همه هم به عین الله بود، هم به امر خدا بود و هم عهد و پیمانی که خدا از یکک امامان گرفت. اینو ما باید با همه وجودمون و از ته دلمون باور بکنیم که ائمه علیهم السلام اگه غیر از این باشه اصلا امام نیست. من خیلی سریع عرض بکنم فرق امام با فرد عادی همینه دیگه. کسی فکر نکنه که امام علم غیبش رو استفاده نمی کنه. نه، اون علم غیب یعنی علمی که ماها نداریم، علمی که بشر عادی نداره. اصل کاری که امام انجام میده در دوره امامتش این به همون علم الهی است که بقیه بشر ندارن و او داره، منتها برای اینکه واسه افراد معاصرشون سوالاتی پیش میاد، ابهاماتی پیش میاد، توضیحات بدن، ممکنه از اون علم که خودشون خاص خودشونه از اون زیاد نگن و یه چیزای ظاهری بیان بکنن که اونها هم کاملا درسته و غلط هم نیست، ولی عمق مطلب رو نشون نمیده. خلاصه این که اگر امیرالمومنین علیه السلام صبر کردن و این مصیبت هایی که بر همسرشون صدیقه طاهره سلام الله علیها وارد شد همه رو تحمل کردن، اینا همه تک تک به امر من الله بود که الان حدیثش رو میخونیم براتون. حدیث دوم از همون بابی که دیشب معرفی کردیم، عن ابی عبدالله علیه السلام، وجود مقدس امام صادق علیه السلام، میفرمون ان الله عز و جل انزل علی نبیه صلی الله علیه و آله کتابا قبل وفاته، خدای عز و جل بر پیامبرش یک کتاب نوشته ای قبل از وفات پیامبر نازل فرمود. فقال یا محمد صلی الله علیه و آله هذه وصیتک الی النجبة من اهلک، ای پیامبر این وصیت توست. خیلی جالبه، وصیت توست، یعنی تو بعد این وصیت رو بکنی، این سفارش رو بکنی به کی؟ الی النجبة، برگزیدگان، پاکان از اهل خودت، یعنی ائمه. قال و من نجبه یا جبرئیل، خب پیامبر میدونستن، حالا این نقل شده که بقیه هم بفهمن، و من نجبه، نجبه کیان؟ جبرئیل عرضه داشت علی ابن ابی طالب علیه السلام و ولده، و ولده یعنی ائمه طاهره، و کان علی الکتاب خواتیم و من ذهب، خاتم گفتیم هم مهره، مهر می زدن که یعنی هنوز باز نشده، به تعبیر ماها آکبنده، هنوز از آکبندی در نیامده. کان علی کتاب خواتیم و من ذهب، مهر و موم شده با طلا. فدفعه النبی صلی الله علیه و آله الی امیر المؤمنین علیه السلام، پیامبر این رو به امیر المؤمنین واگذار کردن و امرهو ان یفک خاتما من، امر فرمودن که فک یعنی باز کردن، امیر المؤمنین یکی از اونا رو باز کنن، یعنی مال خودشون رو باز کنن. این وصایا برای هر امامی مستقلن بوده. امرهو ان یفک خاتما من و یعمل به ما فیه، باز کنن یکی از این خاتمها رو، یکی از این مهرها رو بشکنن به اصطلاح، و اون چه که توشه رو عمل بکنن. ففک امیر المؤمنین علیه السلام خاتمان و عمل به مافی، حضرتش اون مهری که رو وصیت خودشون با طلا خورده بود باز فرمودن و به همون عمل کردن. یعنی اون 30 سال دوره امامت امیرالمومنین علیه السلام، حالا در ادامه احادیث خواهد آمد، مو به مو روشن بوده که امیرالمومنین اینجا و چی کار بکنه، اونجا و چی کار بکنه. ثم دفعه الی ابنه الحسن علیه السلام، بعد آقا امیرالمؤمنین چون همه اون وصیت ها مال همه ائمه از جانب پیامبر به امیرالمؤمنین به عنوان ودیعه، اینا جزء ودایع امامته که هر امامی موقع وفاتش و قبل از وفاتش به امام بعد از خودش می سپارد و اون امام بعد هم به امام بعدی، الان هم اون چی که مانده است نزد وجود مقدس بقیت الله ارواحنا فداه که الان توی این حدیث آخرش خواهد آمد، به امام حسن علیه السلام واگذار کردن. ففک خاتمن، یکیشو باز کردن حضرت مجتبی علیه السلام، و عمل به مافیه، و به اونی که در اون بود عمل کردن. ثم دفعه الی الحسین علیه السلام، بعد وجود مقدس حضرت مجتبی علیه السلام قبل از وفاتشون و هنگام وصیتشون به سید الشهدا واگذار کردن، اینها رو منتقل کردن و یکیش رو هم که مربوط به سید الشهدا بود خودشون باز فرمودن. فوجد فیه، ببینید تو این حدیث مثل حدیثی که دیشب خوندیم، به طور خاص اون حرکت هایی که سوال انگیز بوده واسه مردم، یعنی مثلا اینکه خب حالا یه حرکت جزئی و یه کار و فعالیت جزئی، نه، یه کار اساسی که او خروج به قوم الی الشهاده، به خصوص اینها رو توش ذکر کردن. اینا رو من دیشبم عرض کردم خدمتتون، از خودمون بپرسیم چرا اینا رو گفتن، برای اینکه اینا رو ما بفهمیم که سید الشهدا اینطور نبوده که یه حساب کتابای عادی ظاهری با علم بشری بکنه، بعد به این نتیجه برسه که خب حالا بعد مثلا بره به سمت عراق. چون بعضی از متاسفانه کم سوادا یا بی سوادایی که گاهن کتابم نوشتن، از این چیزا نوشتن تو کتاباشون، گویی امام حسین علیه السلام علمش مثل علم عادی بشریه، نشسته دو تا چهار تای عادی کرده، به این نتیجه رسته که حالا بره به سمت کوفه، بعد حالا یه اخباری که ایشون مثلا نمیدونسته بعدا بهش رسیده، بعد تو را شک کرده، حالا مثلا خواسته برگرده نشده. از این حرفا، اصلا این حرفا نیست. یعنی ای کسی بخواد حرکت سیدش رو نداره، از مدینه به مکه، من عرض کردم خدمتتون، حتی روز حرکت سید الشهدا که روز تربیه هشتم ماه ذی‌الحجه از مکه به سمت عراق بود، تعیین شده بوده، خود حضرت با قاطعیت این حرکت رو انجام میدادن، نه با حدس و گمان و اینکه خب حالا استخاره کنیم ببینید چی میشه. استخاره‌ای که ما میکنیم، ما اونا استخاره داشتن به معنی طلب خیر از خدا، ولی وظیفه‌شون از طرف خدا معلوم بود، معلوم بود چه حرکتی باید بکنن. اخرج بقوم من الى الشهاده فلا شهاده لهم الا معك، این اصحاب تو با خودت ببر، شهادت برای اونها نیست مگر همراه تو. وشره نفسک لله عز و جل، خودت رو بفروش به خدای عز و جل. خودت رو بفروش یعنی جانت رو در راه خدا و برای خدا عطا کن و بده. ففعل، و سید الشهدا هم کار رو کردن. ببینید پس تو تمام این مدتی که مثلا 10 سال و خورده ای که سید الشهدا علیه السلام دور امامتشون بود، همین حرکت به سمت عراق اینجا ذکر شده تو روایات، تو این روایت که داریم میخونیم، یعنی از اون وصیت‌های الهی اینش رو ذکر کردن، چون اینش از همین مهمتره دیگه. اما نسبت به سید الساجدین زین العابدین علیه السلام، میبینید دفعه الى علی ابن الحسین علیه السلام ففک خاتمن، یه خاتم دیگر رو باز کردن ایشون. فوجد فیه، دیدن که اینجا نوشته شده، یافتن در او چی؟ ان اطرق، یعنی سرتو بنداز پایین، معنیش اینه که وسمت، سکوت کن، ولزم منزلک، یعنی اخرج. ببین اون اخرج الی شهاده است، این اطرقه، کاملا مشخصه، یعنی اون امری که خدای متعال به خلیفه خودش فرموده در این مورد امام سجاد علیه السلام اینه که ایشون سکوت بفرمایند، یعنی اینکه با اون غاصب خلافت، با اون ظالم و جائری که بعد از یزید ملعون مسلط شد، یه جوری کنار بیان و با او نجنگند، به قتال بر نخیزند. اطرق، وصمت، ولزم منزلک، ملازم خانه ات باش، و عبد ربک حتی یأتیک الیقین، به عبادت خدا مشغول باش تا یقین، به معنی مرگ دیگه، خب خیلی جاها اومده تا موقع مرگ، یعنی تا آخر عمرت همینه، 30 سال 35 سال که امام سجاد امامتشون بود رو همین محور بود. باز اون محور اصلی رو اینجا بیان کرده که با اون مشی سید الشهدا علیه السلام مخالف بود، یه مشی دیگری بود، یعنی خدای متعال از سید الشهدا این رو خواسته بودن، از امام سجاد اینو خواستن. باز همین نکته رو بگم، ما داریم پشت پردهش رو میگیم، ولی در این حال آثار، برکات و حکمت هایی که در اثر عمل به همون وصیت الهی ظاهر شد رو هم دیدیم در سیره ائمه، و الان داریم میبینیم که راجع به امیرالمومنین علیه السلام که محل بحث ماست، من یه مقدار ان شاء الله اینو توضیح خواهم داد. ثم دفعه الى ابن محمد ابن علی علیه السلام، بعد امام سجاد این وصیت ها رو واگذار کردن به وجود مقدس باقر العلوم علیه السلام. آقا امام پنجم فک خاتمن فوجد فیه، خاتمی که مربوط به خودشون بود و باز فرمودن، یافتن که در اون نوشته حدث الناس و افتهم، حدیث برای مردم بگو. یعنی این توصیه ها و سفارش ها و اوامر الهی دقیقاً تنظیم شده از قبل، و با اون علم بلا معلوم الهی معلومه که تو این زمان الان مردم نیاز دارن که این احادیثی که دیگه داشت عبه میرفت سنت پیغمبر، امام باقر علیه السلام شرایط ظاهری هم براشون خیلی خیلی فراهم بود، اواخر بنی امیه بود که دیگه ضعیف شده بودن، حضرت شروع کردن پخش و نشر حدیث نبوی و تعالیم و معارف دینی، چه تو اعتقادات چه تو احکام. حدث الناس و افتهم، فتوا بده براشون که تکلیفشون رو بدونن در مسائل اعتقادی، در مسائل غیر اعتقادی، فروع عملی. ولا تخافن الا الله عز وجل فانه لا سبيل لاحد عليك، جز از خدا نترس، هیچ کس بر تو تسلطی پیدا نمیکنه، نترس، اینا نمیتونن تو رو از میون بردارن. و همین هم شد و امام باقر علیه السلام فرصت بسیار گرانبهایی پیدا کردن. تا اصلا اون موقع شیعیان همون احکام مبتلا به عادیشون هم بلد نبودن، امام باقر علیه السلام اینها رو نشر دادن تا ورق برگشت، یعنی علما شدن شیعیان و شاگردان علمای شهر شدن شاگردان امام باقر علیه السلام. ثم دفعه الى ابنه جعفر، آقا باقر العلوم علیه السلام به فرزندشون وجود مقدس جعفر ابن محمد صادق علیه السلام واگذار کردن. ففک خاتمن، آقا امام ششم هم خاتمی را باز کردن. وجد فی حدث الناس و افتهم، همون مسیر پدر رو ادامه بده، ببین این همه حدث الناس و افتهم. ونشر علوم اهل بیتک، امام صادق سلام الله علیه مأمور شدن که علوم اهل بیت رو نشر بدن. و صدق آبائک الصالحین ولا تخافن الا الله عز وجل و انت فی حرز و امان، در حرز و امانی، مطمئن باش. ببینید منصور دوانقی لعنت الله علیه بارها قصد جان امام صادق علیه السلام کرد، ولی کار دست خدا که خارج نمیشه که. تا اون موقعی که خدا میخواست ایشون باقی بمانن باقی موندن و کار به جای رسید که شما شنیده اید روزی که امام صادق علیه السلام 25 شوال از دنیا رفتن سال 148 هجری قمری، مدینه قیامت شد. یعنی شاگردان امام صادق علیه السلام که بسیارشون هم سنی بودن، اینا همه ریختن بیرون برای تشییع جنازه. یعنی این انشر علوم اهل بیتک عملا تحقق پیدا کرد. این همه روایات ما میبینیم سر سفره امام صادق علیه السلام نشستیم که به مذهب تشیع میگن مذهب جعفری. یعنی واقعا اگه احادیث امام صادق و امام باقر علیه السلام نبود، خیلی از معارف دین ما نمیدونست. اینا کارهای خدا بود دیگه. ففعل ثم دفعه الی ابنه موسی علیه السلام، آقا امام ششم به موسی بن جعفر علیه السلام واگذار فرمودن وصایا رو. و کذالک یدفعه موسی الی الذی بعده، حضرت امام هفتم علیه السلام به امام بعدی، ثم کذالک الى قیام المهدی صلی الله علیه. یعنی الان از سال 260 هجری قمری، الان 1442 هستیم، وجود مقدس بقیت الله ارواح نافدا امام قریب و مظلوم ما، یک یک به همه اونچه که خدا تو این وصیت برای ایشون نازل کرده و توسط جبرئیل برای پیغمبر آورده دارن عمل میکنن. خب اینم حدیث دوم. اما حدیث چهارم این باب که دیگه مربوط میشه به همون زمان امیرالمؤمنین، این رو هم بخونیم انشالله. امیدوارم که اون معنای راضی بودن برای امیرالمؤمنین و راضیه بودن برای حضرت صدیق طاهره برای ما انشالله روشن بشه. حدیث چهار روم، موسی بن جعفر علیه السلام از ایشون نقل شده که راوی میگه موسی بن جعفر به من فرمودن که به پدرم، یعنی به امام صادق علیه السلام، عرض کردم الیس کان امیر المؤمنین علیه السلام کاتب الوصیه و رسول الله صلی الله علیه و مملی علیه، آیا امیر المؤمنین کاتب وصیت پیغمبر نبودن و رسول الله مملی یعنی املا کننده نبودن؟ سوال کرد. و جبرئیل و ملائکه مقربون شاهد نبودن؟ آیا اینجوری نبوده؟ به این شکل سوال فرمودن. آقا یعنی این الان موسی بن جعفر علیه السلام که خودشون امامن، متو امام صامت ما بهشون میگیم، چون پدرشون امام ناطقن، حضرت جعفر ابن محمد صادق هنوز در قید حیاتن، حجت خدا واسطه بین زمین و آسمان، از سبب المتصل بین الارض و السما، امام صادق علیه السلام بودن. موسی بن جعفر علیه السلام از پدرشون سوال فرمودن و پدر اطرق طویلن، مدتی طولانی سکوت فرمودن، سرشون پایین بود، بعد فرمودن یا ابل حسن، که کنیه فرزندشون موسی بن جعفر علیه السلام، قد کان ما قلت، اینی که شما گفتی بود، اما حالا بیا بالاترش هم بگم بسد، یعنی وصیت های پیامنش اینها، وصیت های پیامبر فرمودن، امیرالمؤمنین می نوشتن، ولی یه وصیت دیگه ای هم در کار بوده که اون وصیت از جانب خدا اومده، قد کان ما قلت، اینی که شما گفتی بوده، اما لکن، یعنی یه چیزی فراتر از اینم هست و بوده، هین نزل به رسول الله صلی الله علیه و آله امر، وقتی که امر وفات و ارتحال پیامبر نزدیک شد، نزلت الوصیت من عند الله کتابا مسجلا، وصیتی، وصیت از جانب خدا به صورت کتاب نوشته مهر شده، نزل بهی جبرئیل، جبرئیل آورد، مع امناء الله تبارک و تعالی من الملائکه، همراهش اون امانتدارها، ملائکه امانتدار الهی هم بودن، و جبرئیل در رأس دیگه. اینجا رو خوب دقت کنیم، من دیشب که این بحث شروع کردم، این حدیث مد نظرمه، بسیار حدیث مهمی است، هم معرفت ما رو به امیرالمومنین و حضرت صدیق سلام الله علیهما ان شاء الله بالا میبره و هم جواب خیلی از اشکالاتی که رو نفهمی بعضیا سال هاست که اظهار کردن و دوباره تازه این هم زدن این اخیر، داده میشه، جواب اصلی داده میشه. جبرئیل عرض میکنه یا محمد صلی الله علیه و آله، مر به اخراج من اندک، دستور بده هر کسی که هست اینجا خارج بشه، الا وصیک، مگر وصیت، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، لیقبضها منا، تا اینکه این وصیتی که از جانب خدا آمده قبض کنه، قبض کنه از جانب ما، از ما بگیره، و تشهدنا به دفع که ایاها الیه، و تو ما رو شاهد بگیر، خوب دقت کنی ضمیرا رو، و تشهدنا، جبرئیل داره به پیامبر صلی الله علیه و سلم عرض میکنه، تشهدنا یعنی پیامبر شما شاهد بگیر ما رو، ما ملائک رو، به دفع که ایاها الیه. مسئله خیلی مهمه ها، اولا فرستنده وصیت خداست، اون کسی که آورده این وصیت و جبرئیل و امنای از فرشتگان، امانت دارای از فرشته ها. بعد انقدر مسئله خطیره و انقدر مهمه که جبرئیل از طرف خدا مأموره که ای پیامبر تو باید ما رو شاهد بگیری که این وصیت رو به وصیت سپردی، به دفع که ایاها الیه ضامنا لها، یعنی باید ضمانت بده، باید وصیت رو ضمانت بده، یعنی علیاً. مسئله خیلی معلومه خطیره. فامر النبی صلی الله علیه و آله به اخراج من کان فی البیت، آقا ام فرمودن که هر کس تو خونه هست بره بیرون، ما خلا علی علیه السلام، جز امیر المؤمنین علیه السلام و فاطمه تو بی فی ما بین السطر والباب، بین السطر والباب، وجود مقدس صدیقه طاهره سلام الله علیها بین پرده و درن، یعنی حالا ایشون هم نوبتشون میشه، ولی فعلا اول امیر المؤمنین، اول مصدوم عالم امیر المؤمنین. حالا میبینیم. خب بعد جبرئیل عرضه میداره وقتی که اینجوری شد، فقط امیر المؤمنین تنها شدن با پیامبر، عرضه میداره یا محمد صلی الله علیه و آله، ربک یقرئک السلام، پروردگارت سلام به تو میرسون، و یقول هذا کتاب ما کنت عهدت الیک، این همون نوشته است که من خدا با تو عهد و پیمان بستم راجع به این نوشته، و شرط تو علیک، شرط کردم باهات، و شهد تو بهی علیک، شاهد گرفتم بر این بر تو، کسانی رو شاهد گرفتم بر تو، و اشهد تو بهی علیک، و هم ببخشید شهد تو یعنی خودم شاهد بودم، و اشهد تو یعنی شاهد گرفتم بر تو، ملائکتی فرشتگانم رو شاهد گرفتم، و کفا بی یا محمد شهیدا صلی الله علیه و آله، من خدا برای شاهد بودن کافیم، کفایت میکنه، ولی در این حال ملائکه هم شاهد گرفتم برای اینکه اونها هم معرفتشون تو این قضیه بره بالاتر و حکمتهایی داره شاهد گرفتن. خب قال این رو که جبرئیل عرضه داشت، فرته عدد مفاصل النبی صلی الله علیه و آله، به قول ماها بخوام فارسی بگیم چهار ستون بدن پیامبر لرزید، یعنی رسیده به اون جای حساسی که اینقدر قضیه مهمه، یعنی واقعا تمام ابلاغ دین خدا به همین عهد و پیمانی که الان پیغمبر از طرف خدا باید بگیره برمیگرده. واسه همین پیامبر به حالا به تعبیر مشهد نگران شدن، به خوف افتادن، فرمودن یا جبرئیل ربی هو السلام و منه السلام و الیه یعود السلام، خدای من سلام است، سلامت و سلام، و منه السلام سلامتی از اوست، به او سلامت برمیگرده، صدق عز و جل و بره هاتل کتاب، بیار کتاب رو کن، نوشته رو بیار. دفعه الیه، جبرئیل عرضه داشت به پیامبر، امره به دفعه الی امیر المؤمنین، و امر شد که به امیر المؤمنین همونجا تحویل داده بشه. فقال له اقرأه، به امیر المؤمنین خطاب شد که بخون یا علی، بخون واسه خودت، بخون ببین توش چیه. فقرأه حرفا حرفا، امیر المؤمنین حرف به حرف، کلمه به کلمه خوندن. فقال یا علی هذا عهد ربی تبارک و تعالی الیه، یا علی بدون این عهد خدای تبارک و تعالی است به سوی من، و شرطه علیه شرایطی است که بر من قرار داده، و امانته امانت خداست که من قرار بود به تو برسونم، و قد بلغت و نصحت و ادیت، من رسوندم و ناصحانه خالصانه مأموریتمو انجام دادم، و ادیت، این امانت رو ادا کردم، باید به تو میرسونم، رسوندم. حالا امیرالمومنین چی عرضه میدارن به پیامبر؟ به پیامبر عرضه میدانم و انا اشهد لکه، منم شهادت میدم که شما لکه، یعنی شما اون عهد و پیمان الهی و اون امانت رو به من رسوندی، به ابی انت و امی، به ابی و امی انت بالبلاغ و النصیحه و التصدیق، منم شهادت میدم پدر و مادرم فدای شما که شما رسوندی و خالصانه نصیحت ناصحانه مطلب رو من منتقل کردی، و تصدیق علا ما قلت، اون چه که فرمودی رو من همه رو تصدیق کردم، من دارم اینجا الان گواهی میدم که شما اون چه که خدا خواست رو انجام دادی، و یشهد لک بهی سمعی و بصری و لحمی و دمی، گوشم چشمم گوشتم و خونم به این شهادت میده، قربانت بشم، اون چه که شما انجام دادین من به شهادت میدم با همه وجودم. فقال جبرئیل، حالا جبرئیل هم حاضر اونجا، و انا لکما علی ذلک من الشاهدین، منم شهادت میدم بر این مطلب که چی؟ که پیامبر وصیت الهی رو به امیرالمؤمنین رسوند. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، یا علی، حالا پیامبر حرفشون رو با امیرالمؤمنین شروع میکنه، یا علی اخذت وصیتی و عرفتها، وصیت منو گرفتی، خوب متوجه شدی که چی ازت خواسته شده، و زمنت لله ولی الوفا به ما فیها، زمانت دادی برای خدا و به من، هم به خدا هم به من، که به اون چی که تو این وصیت وفا میکنی. بازم من تأکید میکنم خیلی قضیه بعد مهم باشه ها، که یه همچین تشریفاتی داره مثلا. قال علی علیه السلام، امیر المؤمنین عرضه داشتن، نعم به ابی انت و امی علی زمانها، بله من زمانت میکنم، و علالله اونی و توفیقی علا ادایها، میخوام که خدا به من کمک بده. خیلی مسئولیت سنگینه. خیلی اونچه که از امیرالمومنین خواسته شده بود سنگین بوده که حضرت اینجوری دارن مطرح میکنن. توفیقشو و اون و کمکشو باید خدا بده که من بتونم اینو ادا بکنم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله، باز پیامبر فرمود یا علی انی اريد ان اشهد عليك بموافاتي به يوم القيامه، من میخوام شاهد بگیرم بر تو که روز قیامت این شهود بیان شهادت بدن که تو به این عهد و پیمان عمل کردی. یعنی با این که به خودت اعتماد دارم ولی میخوام شاهد بگیرم. داره اعلام میکنه. امیرالمؤمنین عرضه داشتم نعم اشهد، شاهد بگیرید آقا، شاهد بگیرید. فقال النبی صلی الله علیه و آله ان جبرئیل و میکائیل فی ما بینی و بینک الان، الان جبرئیل و میکائیل اینجا حاضرن، میان من و تو هم و هما حاضران، اینا حاضرن، اینا بزرگ ملائکن، معهما الملائکه المقربون، ملائکه مقربه خدا هم با اینا هستن، لاشهدهم علیک، میخوام اینها رو علیک شاهد بگیرم، اینا باید بر تو شاهد باشند. فقال نعم لیشهدو. بازم ببینید اگه قضیه اینقدر اساسی نبود پیغمبر اینقدر تاکید میکردن شاهد بگیرم. نعم لیشهدو و انا به ابی انت و امی اشهدهم، منم اونا رو شاهد میگیرم، پدر و مادرم فدایشون. رسول خدا اونها رو شاهد گرفتن، اشهدهم رسول الله. و کان فی مشترت علیه النبی به امر جبرئیل، جز اون چیزهایی که پیغمبر شرط کرد اونها رو با امیرالمؤمنین به امر جبرئیل، فی ما امر الله عز و جل ان قال له یا علی تفی به ما فیها، به ما فیها من موالات من والا الله و رسوله، وفا میکنید اون چی که توی این وصیته که اون چیه، محتواش چیه؟ موالات، قبول، اطاعت از اون کسی که خدا و رسول اطاعت، بحث ولایت، و براءه و العداوه لمن عاد الله و رسوله، که بیزاری به جویی و دشمنی داشته باشی، دشمنی بورزی با اون کسی که با خدا و رسول، حالا اون موالات رو اگه مثلا محبت و همراهی معنا کنیم شاید بهتر باشه، و از این طرف هم دشمنی با اون کسی که دشمنی میکنه با خدا و رسولش، به این وفا میکنی. و البراءت منهم علی الصبر منک، با صبر کنی. اینجا هم نقطه حساس هم اینجاست، باید صبر بکنی. و علا کظم الغیظ، باید اون غیظ و ناراحتی تو فرو ببری. و علا ذهاب حقی، حق منو میبرن، حق منو خواهند بود، حق من پیامبر. و غصب خمسک، خمس که حق تلق شماست اونم غصب میکنن. و انتهاک حرمتک، حرمت تو رو میدارن. که این آخری از همه برای امیرالمومنین شاید سنگین تر از جهتی. عرضه داشت نعم یا رسول الله. فقال امیرالمومنین والذی فلق الحبه و برع النسم، قسم به خدا، خدایی که دانه رو شکاف و روح رو آفرید، لقد سمعت جبرئیل، از جبرئیل خودم شنیدم، یعنی امیرالمومنین صدای جبرئیل رو میشنیدن، او رو نمیدیدن ولی صداش رو میشنیدن، که به پیامبر عرضه داشته بره یا محمد عرفه، قشنگ به او بفهمان. حالا ما اگه بخوایم عادی در حد بیان خودمون بگیم یعنی حالیش کن، عرفه بفهم، انه ینتهک الحرمه، این حرمت دریده میشه، این کدوم حرمتی که دریده میشه، کدوم احترامیه که اینها حفظ نمی کنن. و هی حرمت الله و حرمت رسول الله، این حرمت خداست که دریده میشه، حرمت رسول خداست. و الا ان تغ و الا ان تخ ضب لحیته من رأسه به دم عبید، محاسن علی از خون تازه سرش خضاب بسته میشه، رنگین میشه. اینو قشنگ تفهیم کن به او که همچی اتفاقی میفته ها. قال امیر المؤمنین، خودشون بعدن میفرمون، سعقتو
هینا فهمت اون کلمه.
از هوش رفتم وقتی که شنیدم که جبرئیل امین چی به پیغمبر گفت. یعنی انقدر سنگین بود که من فکر میکنم بیشترش به خاطر اون ینتهک الحرمه بود. حتی سقطت علی وجهی، با صورت افتادم روی زمین. خودشون بعدن فرمودن دیگه، این قصه رو خودشون نقل کردن، امام صادق علیه السلام دارن از جدشون نقل میکنن. و قلت نعم قبلت و رضیت، خدایا پذیرفتم، یا رسول الله پذیرفتم، راضی شدم. مقام رضا رو ببینید، راضی شدن من و شما به همین امور عادیه، ولی راضی شدن امیرالمومنین ببینید به چی هاست. و انن تهکت الحرمه و اتلت سنن، ببینید اینا دغدغه های امیرالمومنین. اگرچه حرمت دریده شود، سنت ها تعطیل شود، یعنی دین رو بازیچه بگیرن، سنت پیغمبر رو بازیچه بگیرن و مزق الکتاب، قرآن رو پاره کنن، به آیاتش عمل نکنن، مطابق میل خودشون تفسیر غلط بکنن، آخدمت الکعبه، کعبه رو منهدم بکنن، یعنی ویران کنن از جهت اون احکامی که باید بهش عمل بشه توی حج و عمره، نذارن عمل بشه، که خب این اتفاق افتاد دیگه. چون ویرانی کعبه به این نیست که اون آداب عمره و حجی که باید انجام بشه طبق دستور پیامبر انجام نشه. و خود بت لحیتی من رأسی به دم عبید، هرچند که محاسن من با خون سرم، خون تازه سرم خضاب بشه، صابرن محتسبن ابدا، من اینا رو همه رو صبر میکنم، محتسبم، همه رو به حساب خدا میذارم همواره، حتی اقدم علیک، تا اینکه بیام خدمت شما، یعنی پیامبر. خب این امیرالمومنین قولش رو داد و پیامبر از طرف خدا مأمور بودن این قول از امیرالمومنین گرفتن. ثم دعا رسول الله، حالا نوبت حضرت صدیقه طاهره است، فاطمه و الحسن و الحسین و اعلمهم مثل ما اعلم امیرالمومنین. این جای حدیث خیلی مهمه، یعنی همون چیزایی که به امیرالمومنین اعلام شد به این سه وجود مقدس، صدیقه طاهره و حسنین علیهم السلام، هم اعلام شد، اونا هم آگاه شدن. فقالوا مثل قوله، و اونا هم همین فرمایش پدر رو تکرار کردن. ختمت الوصیه، قول از اینام گرفتن، تعهد از اینام گرفتن که این بلاها سر شما میاد، باید اینها رو بپذیرید. میپذیرید یا نه؟ که حالا این یه توضیح جالبی داره، انشالله اگه خدا روزی کرد فردش هم عرض میکنیم. فعلا راضی بودن امیرالمومنین و راضی بودن صدیقه طاهره به اون چه که خدا براشون قرار داده تو وصیت، تو این حدیث معلوم شد به خواتیم من ذهب که لم تمسه النار. ببینید یعنی باز کردن وصیتو، اعلام شد که توش چیه و باید اینها رو بپذیرید. میپذیرید یا نمیپذیرید؟ اونا وقتی که تعهد دادن و ملائکه هم شهادت دادن که میپذیرن، دوباره ختمت الوصیه، دوباره مهر شد، یه بار باز شد دوباره مهر شد، با اون مهرایی که مهرای طلایی که لم تمسه النار، که آتش به اونها ضرری نمیزنه. و دو فرد الی امیر المؤمنین علیه السلام، به امیر المؤمنین واگذار شدی وصیت ها. پس اون چه که امیر المؤمنین و حضرت صدیقه طاهره و سید الشهدا و امام مجتبی دیدن در زمان خودشون، اونها همشون از قبل بهشون اعلام شده بود و اونها برای خدا و برای رسول خدا تعهد داده بودند. بعد قلت لابی الحسن، اون راوی ابی الحسن امام هفتم که این که روایت از امام هفتم نقل میکنه، میگه گفتم به امام هفتم به ابی انت و امی الا تذکر ما کان فی الوصیه، چیزی میفرمایید که تو وصیت الهی چی بود؟ فقال، فرمود سنن الله و سنن رسوله. حالا اینجاش ببینی همونی که برای ما سواله. فقلت و پرسیدم اکان فی الوصیه توسبهم و خلاف عمل امیر المؤمنین، این حمله ای که اینا کردن به خانه امیر المؤمنین، این که دستگیر کردن آقا رو، این که تناب به گردن مبارکش انداختن، اینا هم بود تو اونجا؟ فقال نعم والله شیئن شیئا و حرفن حرفا. کلمه کلمش بود، کلمه کلمش بود. این چیزی نبود که امیرالمومنین نداند و از قبل میدانست و قرار بود اینا رو تحمل بکنه. اینطور نبود بگیم در مقابل یه کاری که مثلا تصورش نمی کردن انجام بگید قرار بگیرن. اما سمعت قول الله عز و جل انا نحن نحی الموت و نکتم ما قدمو و آثارهم و کل شیئن احسینه فی امام مبین. و امام مبین یعنی امیر المؤمنین. کل شیئن احسینه فی امام مبین، اون علمیست که خدا به امام معصوم علیه السلام داده و الان هم نزد حجت ابن حسن صلوات الله علیه موجوده. خب والله لقد قال رسول الله لامير المؤمنين وفاطمه اليس قد فهمتما ما تقدمت به اليكما وقبلتما. یه قسم باز آخرش امام هفتم میخونه که پیامبر به امیرالمؤمنین زهرا فرمودن که آیا شما نفهمیدید اونچه که به شما عرضه شد و نپذیرفتید؟ هر دو عرضه داشتند بلا و صبرنا علی ما صاعنا و غاضنا. چرا ای رسول خدا، ما هم فهمیدیم هم صبر میکنیم بر اونچه که برای ما ناخوشاینده و ما رو ناراحت میکنه. انشالله این بحث رو ما اگه خدا عنایت فرمود فردا شب هم تکمیل خواهیم کرد. فعلا در این حد که ما مقام رضای امیرالمؤمنین حضرت صدیقه طاهره رو امیدوارم فهمیده باشیم که خیلی مطلب مهمی است، صلوات عنایت بفرمایید. اللهم از بیت الاحزان مرحوم محدث قومی من میخونم. دیدم تو این یکی دو روزه متاسفانه یه حمله هایی به اصل بیت الاحزان و مرحوم هاشم عباس قومی، بعضیا از روی یا بی سوادی یا غرض ورزی نمیدونم حالا به هر دلیل انجام دادن. ما برای اینکه حقی که مرحوم محدث قومی بر همه ما داره قدرش رو ادا کرده باشیم از کتاب ایشون میخونیم. از همون کتاب بسیار گرانقدر بیت الاحزان ایشون که اون لحظه آخر وفات و شهادت حضرت صدیقه رو اینجوری نقل کرده اسماء بنت امیس، مدرکش هم مرحوم هاشم عباس قومی از کشف القمه اربلی نقل کردن. وقتی که وفات فاطمه سلام الله علیها رسید، اسماء میگه که به من فرمود جبرئیل پیش پیامبر آمد. وقتی که موقع وفات پیامبر شد، یه کافوری از بهشت آورد. پیامبر این کافور رو سه قسمت کردن، یک سومش رو برای خودشون قرار دادن، یک سومش رو برای امیرالمؤمنین و یک سومش رو برای من. اسماء در فلان مکان من گذاشتم، برو اون کافور رو بیار. فضعیه اندر رأسی، بذار بالا سر من. بعد لباسشون و خانوم روی بدن مبارکشون کشیدن و به اسماء فرمودن که یه مدت زمانی منتظر باش، مدت زمان نه چندان زیاد، بعد منو صدا بزن. اگر جواب تو دادم که دادم، و الا فعلمی انی قد قدمت علی علی، بدون که من به پدرم وارد شدم و از دنیا رفتم. راوی میگه که اسماء یه مقداری صبر کرد، بعد خانوم رو صدا زد، جوابی نشنید، با صدای بلند گفت یا بنت محمد المصطفی صلی الله علیه و آله، جوابی نشنید. یا بنت اکرم من حملت النساء، جوابی نشنید. یا بنت خیر من وطع الحسا، دختر اون بهترین کسی که رو زمین قدم گذاشته، جواب نشنید. کشفت صوب ان وجهه ها، لباس و کنار زد از صورت صدیقه طاهره. اضابه ها قد فارغت دنیا دید، سرورشون از دنیا رفتن. وقت علیها، خودش انداخ روی بدن زهرا سلام الله علیها، تقبله ها، میبوسید اون حضرت رو و میگفت یا فاطمه اذا قدمت علی ابیک رسول الله، وقتی رفتی پیش پدرت فقره
از جانب اسماء بنت عمر سلام منو به پدرت برسون. بعد این گریبانش رو چاک کرد اسماء، اومد از خانه بیرون، همونجا آقازاده ها رو زیارت کرد، امام حسن و امام حسین علیهم السلام. پرسیدن اسماء مادرمون چه شد، مادرمون کجاست؟ هیچی نگفت اسماء. خودشون وارد خانه شدن، دیدن مادرشون شد. تصور بکن دو تا آزاده میگه چه سنی داشته، مادرشون میگه چند سالش. دو ماه یا سه ماه بود که این آزاده ها میدن مادر نمیدونم دست به پهلو میگیره، نمیتونست مثل قبل کاراش انجام بده. اضاحیه ممتدد، دیدن مادر افتاده روی زمین. سید الشهدا اومدن مادر رو یه حرکتی دادن، اضاحیه میته، دیدن که نه مادر از دنیا رفته. برادرشون رو صدا زدن امام حسن رو، به برادر گفتن آجرک الله فی الوالده. آقا امام مجتبی آمدن یقبلها، میبوسیدن مادرشون رو و میفرمودن یا امه کلمینی قبل ان یفارق روحی و بدنی، مادر با من سخن بگو قبل از اینکه روحم از بدنم جدا بشه. و اقبل الحسین یقبل رجلیها، آقا سید الشهدا آمدن دوتا پای مادر رو میبوسیدن و میگفتن یا امه انا ابنک الحسین کلمینی، با من سخن بگو من پسرت حسینم. اسماء گفت ای فرزندان پیامبر برید باباتون رو خبر بکنی. اینا اومدن با صدای بلند صدا میزدن یا محمدا یا احمدا، جدشون رو صدا میزدن. بعد اومدن امیرالمؤمنین رو خبر کردن و هو فی المسجد، حضرت در مسجد بودن. غشی علیه، خبر رو که دادن امیرالمؤمنین بیهوش شدن، آب آوردن به صورت امیرالمؤمنین پاچیدن، حضرت به هوش آمدن. یه جمله گفتن خیلی دردناک، این جمله خطاب به همسرشون گفتن به من العزا یا بنت محمد، دیگه از بعد از این من با کی آرامش پیدا بکنم؟ همه یه ناراحتیم با تو آرامش پیدا میکرد، مصیبت هامو تو تسلیت به هم میدادی. به من العزا یا بنت محمد کن تو بکعت عزا، هر بلایی سرم میوردن میومدن پیش تو، تو منو تسلیت میدادی. ففی مل عزا من بعد، که حالا دیگه بعد از تو کی منو تسلیت میده؟ صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. خدایا به مظلومیت امیر المؤمنین و صدیقه طاهره سلام الله علیهما امر فرج منتقم خونشون رو هر چه زودتر اصلاح بفرما. اللهم عجل لولیک الفرج و النصر و العافیه و جعلنا من انصاره و اعوانه فی غیبته و ظهوره. صلوات تقدیم کن.